أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در ادامه بحث پیرامون این که برای نفس یک وجودی عقلی است و وجودی طبیعی، و این مطلب را قدما با رمز و ایما و اشاره بیان کردن. بیاناتی را از قدما نقل کردن که این مطلب را به نحو رمز بیان می کردن. الان رسیدیم به اینجا. مرحوم صدر المتعلهین در این مقطع از بحث می فرماین: و کذا ما نقل عن بعض المشرقیین الفارسیین ان الظلمت حاصرت النوره و حبسته مدتن ثم امددته و ایدته الملائکه فاستظهر على اهریمنه الذی هو الظلمت فقهر الظلمت الا انه امهلها الى اجل مضروب و ان الظلمت حصلت من نور لفقره ردیه. از بعضی از حکمای فارس که بعض المشرقیین الفارسیین نقل میکنن که نقل شده است که فرمودن ظلمت نور را مدتی در حصار گرفت و در این مدت نور محصور شده منکسف شد و محبوس شد. ان الظلمت حاصرت النور، نور را محاصره کرد، در حصار خود قرار داد. و حبست هو، او را محبوس کرد و منکسف شد. و حبست هو مدتا، ثم امددت هو و ایدت هو الملائکه، فرشتگان امداد کردن و تایید کردن نور را و از حصار ظلمت بیرون آوردن. نتیجتاً فاستظهر علی اهریمن، فاستظهر نور به وسیله امداد و تایید ملائکه بر اهریمند پیروز شد. فاستظهر علی اهریمن، ظهیر نور شدن بر اهریمن، اهریمنی که الذی هو الظلمت است. فقهر اون نور از ظلمت، نور بر ظلمت فائق آمد، پیروز شد. الا اینکه الا انه نور امهلها الى اجل مضروب، وقتی نور بر ظلمت پیروز شد یک مهلتی را گرفت که نور با ظلمت بوده باشد. الا انه اون نور امهلها ظلمت را الى اجل مضروب و ان الظلمت حصلت من نور. حالا این ظلمت چیه؟ ان الظلمت حصلت من نور لفکرت ردیت، از اونجا حاصل شد. فهذا الحدیث ایضا که ان من النفس، این سخن هم گویا از نفس است. فانها جوهرتون نوریتون من جهت کونها عقلا بالفعل کما برهن علی، برای اینکه نفس جوهر نوریست، از اون جهت عقل بالفعل بودنش همونطوری که برهان این مطلب گذشت و برهانی شد این مطلب. پس اون جنبه های عقلی نفس اون نور است. و ظلمت هی القوى الحیوانیت و طبیعیه، منظور از ظلمت اون قوای حیوانی و طبیعی است که نفس را در حصار گرفتن و بعد از فائق آمدن نفس مهلت گرفت که مدتی با او باشد. و انحصارها، انحصار جوهر نورانی و انحصارها تسلط القوا علیها، اینکه ظلمت نور را در حصار خود قرار داد، تسلط قوا بر اون جوهر نورانی بود. و انحصارها تسلط قوا علیها و انجذابها الی عالم سفلی، او را به سوی عالم پایین جذب کرد. و این که گفتیم فرشتگان امداد کردن، تأیید کردن، و امداد الملائکه مصادفت و توفیق القدره به هدایت نفس لاشراق عقلی و خروجها الالفین، مصادفت توفیقی بود که توفیق القدر به هدایت نفس است به خاطر اون اشراق عقلی و خروجش به فعل. و اینکه مولد از او گرفت و امحال و الى اجل مضروب بقاء القوا الى حين الموت است، در موت طبیعی، او قطع العلاقه است در موت اختیاری. و الفکر الردیعه هم التفات النفس است الى امور المادیه، که گفت و ان ظلمت حصلت من نور لفکرت ردیعه، یعنی توجه نفس به امور مادی و انسوی است. این هم یک حرف. حرف دیگر این است که و من الاعتجاجات على بطلان تقدم الارواح الانسیه على ابدانها قول صاحب حکمت الاشراق و تلویحات فی کتابه المذکور. از جمله اعتجاجات بر بطلان قدم نفس و اثبات حدوث نفس از شیخ اشراق صاحب کتاب حکمت اشراق و تلویحات است فی کتابه المذکور، یعنی در همون حکمت اشراق. دلیل دیگر، چون چند دلیل تا حالا ذکر شده، الان هم دلیل دیگری از جمله احتجاجات شیخ اشراق است که نفس حادث است، قدیم نیست. با اون اینه: ان الانوار المدبرت ان کانت قبل البدن و نقول ان کان منها ما لا ينصرف اصلا ای فی بدنین فلیس بمدبر و وجوده معطل و ان لم یکن منها ما لا یتصرف کان ضروریا وقوع وقت وقع فیه الکل و ما بقی نور مدبر. در این اعتجاج که قبلا هم صدر المتعلهین در ابتدای بحث این را نقل کرده بودند، شیخ اشراق در حکمت اشراق میگویند که ما معتقدیم نفس انسانی قبل از تعلق به بدن وجود نداشتند. اگر نفس قبل از تعلق به بدن وجود داشت، یا شاغل بود یا فارغ بود. یعنی یا فارغ از تدبیر بود یا شاغل به تدبیر بود. اگر فارغ از تدبیر باشد یعنی نفس بود و تدبیر نبود، این نفس میشه معطل، بیکار و تعطیل هم در دار هستی تکوینن راه ندارد. و اگر هم شاغل بود، تدبیر به بدن داشت، میبایستی هر نفسی مشغول تدبیر به بدنی بود و دیگر نفسی باقی نمیماند که بدون بدن باشد. حالا هر یکی از اینها محضور خاص خودشو دارن. ان الانوار المدبرته، نفوسی که مدبر بدن هستن، ان کانت قبل البدن، اگر بخوان قبل از بدن باشن، از دو حال خارج نیست. و نقولو ان کان منها، از اون انوار ما لا یتصرف اصلا، یعنی هیچ گونه تدبیری در بدن نداشت، یعنی فارغ از تدبیر بدن بود، فلیس به مدبرن، تدبیری بر بدنی نداشت و وجوده معطلون، نفس موجود باشد و تدبیری نکند، چون نفسیت نفس به تدبیر اوست. حالا نفس باشد اما تدبیری نباشد و وجوده معطلون و تعطیل در دار هستی راه ندارد. و ان لم یکن منها، از اون اروا ما لا یتصرف، اگر ما نفس فارغ نداشته باشیم بلکه نفس و اروا بودن و مشغول تدبیر به بدن هم بودن، و ان لم یکن منها ما لا یتصرف کان ضروریا وقوع وقت وقع فیه الکل. این عبارت معناش این است که وقوع وقتی که در او این نفس باشد، یعنی حتما وقتی را در بر خواهد داشت که همه اروا به همه ابدان تعلق گرفتن، این باید ضروری است که اینجوری باشه. کان ضروری یعنی وقوع وقت وقع فیه الکل، همه اروا و با همه ابدان تعلق گرفتن و مشغول باشن. پس بنابراین و ما بقیه نور مدبر بدون بدن، هیچ نفسی و روحی و نوری بدون بدن نخواهد بود و این هم قابل قبول نیست. مرحوم صدر المتعالین الان میفرمان اونجایی که الان میخوان بیان بکنن در حقیقت دفاع از نظر قدماست، نه نقد بر نظر صاحب حکمت اشراق. اقولو قد ذکرتو فی الحواشی، یعنی ما بر تعلیقاتمون بر حکمت اشراق این مطلب رو اونجا گفتیم که این اون عبارت رو اینجا هم میاره. ایرادن علی، که در واقع دفاعی از قدم است، که ان لنا ان نختار شق الاول. شما گفتید یا ارواح باید فارغ از تدبیر باشن که میشه تعطیل، یا شاغل به تدبیر باشن، دیگه هر نفسی با یک روحی چیزی نباید مونده باشه. در مرحله اول ما هم شق اول رو اختیار میکنیم، میگیم ارواح باشند اما تدبیر بدن نداشته باشه و این تعطیل هم پیش نمیاد. ان لنا ان نختار الشق الاول و نقول، اینجور تعلیل میکنیم که ان الوجود المفارقی للنفوس غیر الوجود تعلقی لها، وجود مفارقی برای نفوس که قبل از تعلق به ابدان بودن غیر از وجود تعلقی نفس است. بله، این نفس وجود داشته، فارغ از تعلق بوده، منتها وجود مفارقی او قبلا بوده نه وجود تعلقی او. ان الوجود المفارقی للنفوس غیر الوجود تعلقی لها، و من ذهب من الاقدمیین الى ان للنفوس وجودا فی العالم العقل قبل الابدان لم يرد به ان النفس بماهی نفسون لها وجود عقلیون، بل مراده ان لها نوعا آخر من الوجود غیر وجود الذی لها من حیثه نفس مدبرتون. و اینکه قدما به این سمت می اندیشیدند که برای نفوس وجودی است در عالم عقل قبل از ابدان، منظورشون این نبوده که برای این نفوس وجود عقلی همون نفوس وجود نفسی بوده، بلکه منظورش این بوده که یک وجود عقلی برای این نفوس بوده در عالم عقل و اونگاه وجود نفسی برای او عارض شده. و من ذهب من الاقدمیین الى ان للنفوس وجودا فی عالم العقل قبل از ابدان لم یورد بهی که ان النفس بماهی نفسون لها وجود عقلیون. اینو که نبوده، اینو که نمی گفتن، منظورشون این بوده، بل مرادهو، مراد از قدما این است که ان لها نحو آخر من الوجود غیر وجود الذی لها من حیث هی نفس مدبره، اون وجود مفارقیشون که قبلا بوده غیر از وجود تعلقیشون بوده. فعلی هذا، بنابر این تعلیل، لا یلزم من کونها غیر متصرفت فی الابدان تعطیلون. تعطیل زمانی مطرح میشه که ما بگیم قبل از تعلق به بدن برای نفس وجود تعلقی بوده و تعلق به بدن نداشت. اما اگر بگوییم برای نفس قبل از تعلق به بدن وجود مفارقی بوده است، وجود مفارقی غیر از وجود تعلقی است، لذا اگر بودند و تعلق و تدبیر بدن نداشتن، تعطیلی هم پیش نمیاد. فعلی هذا لا یلزم من کونها غیر متصرفت فی الابدان تعطیل، و انما یلزم تعطیل لو لم یکن النفس بماهی نفس متصرفت فی البدن. بله، اگر ما بگیم نفس از اون جهت که نفسش رو وجود تعلقی دارد موجود باشد و تعلقی به بدن و تصرفی در بدن نداشته باشند، تعطیل لازم میاد. و انما یلزم التعطیل لو لم یکن النفس بماهی نفس متصرفت فی البدن، و حین اذن یقع وجودها ضائعا معطلا. البته نفس به ما هو نفس به ماهی نفسون باشد، وجود تعلقی داشته باشد و تدبر و تصرفی در نفس نداشته باشد، وجود او می شود معطل و بیفائده. و حین اذن یقع وجودها ضائعا معطلا، ولی ولا یلزم و تعطیل لو لم یکن به وجودها وجودها العقلی متصرفتن پی جسمن، در این عبارت اینجا قبل از متصرفتن یک غیر دارد، هم در تعلیقات ایشون بر حکمت اشراق یک غیر اضافی اومده، هم در اینجا این غیر اینجا اضافیه. عبارت همین است که خوندیم: ولا یلزم التعطیل لو لم یکن به وجود حل عقلی متصرفتن فی جسم. از این جهت دیگه تعطیل لازم نمیاد. بل هیه یعنی نفس به ماهی عقلون لشتغال لها بالجسم اصلا، از اون جهت وجود عقلیش تصرف و اشتغالی به جسم نخواهد داشت. و هیه به ماهی نفسون لا تنفک و ان تدبیر و مباشرت اصلا. البته نفس از اون جهت که نفس است، از اون جهت وجود تعلقیش، این جدایی از تدبیر و مباشرت با نفس نخواهد. این بنابراین که ما شق اول رو بپذیریم و بگوییم که نفس وجودی عقلی داشت و تعلقی به بدن نداشت. ولنا ایزن ان نختار الشق الاخیر رو، از این جهت هم راه حلی داره. ما بگیم که نفس وجود قبل از تعلقش بدن وجود داشته و شاغل هم بوده، فارغ نبوده. ولنا ایزن ان نختار الشق الاخیر رو که شاغل بودن نفسه، منتها باید الان این رو به این نب تعلیل بکنن. و ان حقیقت هذا الشق لا یوجب ان یجیء وقت وقع فیه الکل. حقیقت این شق ثانی که شاغل بودنه موجب این نیست که ما بگیم زمانی ضرورت دارد که همه ارواح به همه ابدان تعلق گرفته باشند، همه ارواح به ابدان تعلق داشته باشند. نه، لا یوجب ان یجیء وقت وقع فیه الکل و ما بقی وجود و نفس مدبرت فی العالم کما ذکره، که بدون بدن باشه. چرا لا یوجب و چرا حقیقت شق دوم که شاغل بودن نفس موجب چنین حرفی نخواهد بود؟ و ذالک ذالک دلیل بر لا یوجب. لا یوجب به این دلیل که و ذالک لانه ان اراد بالوقت فی قوله وقت وقع فیه الکل وقتا معدودا معینا. و این است که اگر شیخ اشراق منظورشون به وقت در این قول که گفتن وقت وقع فی الکل، منظور از وقت اراده کرده باشن وقت معدود معین را، یعنی یک مقطع خاص تاریخی را. ان اراده بالوقت وقتا معدودا معینا. و من لفظت الکل الجمیع، و اراده کرده باشن از لفظ کل جمیع ارواح را در یک وقت معین. خب فذلک غیر لازم مما ذکره، اگر منظورشون از وقت مقطع خاصی از تاریخ باشد و منظورشون از کل جمیع ارواح باشد، این تلازم رو نمیشه پذیرفت. و ذالک غیر لازم مما ذکره، اگر اینجور باشه تلازم می وجود نداره. و ان اراده به، اگر اراده کرده باشد به این وقت، کل وقت، نه یک وقت معینی رو، او اعم من ذالک، اعم از جامع و مجموع، یعنی نه اون کل به معنای جمعی باشه نه به معنای مجموع، و ان اراد بهی کل وقتن او اعم من ذلک و من لفظت الکل الکل الافرادی نه مجموعی فلا محذور فیه، اینکه دیگه محذوری نداره. چرا؟ و ذلک لان الزمان غیر متناهی الاوقات، چون زمان که دیگه تناهی در اوقاتش نیست. اگر ایشون وقت رو کل وقت بگیرن، لان الزمان غیر متناهی الاوقات فعلا تقدیر عدم تناهی نفوس، بنابراین که نفوس هم متناهی نباشند، فعلا تقدیر عدم تناهی نفوس و وجود کل فی وقت لا یلزم الا وجود الجمی فی اوقات غیر متناهیه، این چه معذوری داره؟ و ذالک غیر ممتنین، لا وجود الکل فی وقت معین، نه اینکه وجود کل در وقت معین باشه محذور پیش بیاد. فلازم و غیر و محذور و المحذور غیر و لازم، اون چه که لازم میاد محذوری نداره، اون چه که محذور داره لازم نمیاد. و این کلام صدر المتعالین در حقیقت حمایت از سخن اقدمین است، نه نقد بر گفتار شیخ اشراق. اونگاه میفرمان ثم نقول، مرحوم صدر المتعالی میفرمان ان المبدا العقلی الذی وجدت و انتشرت منه النفوس الی هذا العالم غیر متناهی القوا و الجهات و الحیثیات الوجودیه. این مطلب رو اینجور تبیین میکنن که اون مبدا عقلی که این نفوس از اونجا منتشر شدن یافت شدن، اون مبدا عقلی به جهت قوه و جهات و حیثیات وجودی غیر متناهی است. اون که متناهی نیست، میگیم مثلا چند تا نفس از اونجا منتشر شدن با چند تا بدن تعلق گرفتن. ان المبدا العقلی الذی وجدت و انتشرت منه النفوس الی هذا العالم، اون مبدا عقلی غیر متناهی القوه است، غیر متناهی الجهات و حیثیات وجودی هن. و کل من فصلت منه، از اون مبدا عقلی النفوس بقیت فیه القوتو غیر المتناهیه. خب هر مقدار هم از اونجا نفوس منفصل بشون و هبوط کنن و به این عالم تعلق بگیرن، اینجور نیست که اونجا کم بشن یا تمام بشن. بقیت فیه، در اون مبدا عقلی النفوس غیر المتناهیه کما کانت علی حالها، چون اونجا وقتی غیر متناهی بودن دیگه اینجور نیست که حالا اگر از اونجا آمدن به نحو تجافی باشه که از اونجا کم بشن به اینجا اضافه بشن، وقتی به نحو تجلی بودن همچنان که در اونجا هستند در اینجا هم میتابند. نظیر اینکه اگر از یک دانشمندی از یک فقیهی مسئلهی پرسیدن، ایشون 100 مسئله را جواب دادن، اینجور نیست که حالا 100 جواب از قوه عقلی او و قوه درکی او کم شده باشه. چون انسان وقتی مسئله علمی را بیان می کند، هرچه بیان می کند به نحو تجافی نیست که حالا از مبدا علمی او کم بشوند. و کل من فصلت منه، از اون مبدا عقلی النفوس بقیت فیه القوه الغیر المتناهیه کما کانت علی حالها لا تبید و لا تنفد، چون تجلی است نه تجافی. لانه مبدع من مبدع الکل، از اونجا به نحو ابداست، تجلی است. و لیس وجود النفوس الغیر المتناهیه فی العالم العقلی علی نعت الکثرت والعددیه. وجود نفوس غیر متناهی در عالم عقلی به وصف کثرت عددی که نیست، عدد که اونجا نیست، کمیت که اونجا نیست که حالا اگر 100 تا از اونجا آمدن این سمت اونجا کم شده باشن، ولا انها ذات و ترتیب ذاتی او وضعی، چون علت و معلول هم نیستن اینها. حتی یرد تردید الذی ذکره که شیخ اشراق ذکر کرد فی کل واحد واحد منها، و یلزم حین اذن ما ذکره من مجیء وقت که لم یبقع فیه واحد من النفوس، که دیگه اونجا چیزی نمونده باشن. این حرفا نیست. حالا بیانی که الان اینجا دارن تصویر این که چگونه کثرت در وحدت یافت می شود، چگونه این نفوس متعدده که به ابدان گوناگون تعلق گرفتن از یک مبدأ واحد صادر شدن. و ایاک ان تتوهم مما ذکرنا ان وجود النفوس فی المبدأ العقلی وجود شیء فی شیء بالقوه. حالا ایاک ان تتوهم، مبادا که چنین توهم کنید از حرف ما، مما ذکرنا، که قوه باید توجه داشت که گاهی بر مبدأ فاعلی اطلاق می شود گاهی بر مبدأ قابلی. و ایاک ان تتوهم مما ذکرنا ان وجود النفس فی المبدأ العقلی وجود شیء فی شیء بالقوه است. این چگونه است که وجود صور غیر المتناهیه فی المبدأ القابلی، اون مبدأ فاعلی را مبادا که با مبدأ قابلی توهم کنید. عن الحیول الاولا، همونطوری که حیولای اولا پذیرش غیر متناهی دارد، مبدأ فاعلی هم بگوییم افاضات غیر متناهی دارد. و ذالک لأن وجود الشیء فی الفاعل لیس که وجوده فی القابل، وجود شیء در فاعل اونجوری که در قابل است که نیست. لذا قوه میگن گاهی بر مبدأ فاعلی اطلاق میشه و گاهی بر مبدأ قابلی، و این اطلاق و این استعمال این به نحو اشتراک لفظی است. فان وجوده فی الفاعل، قوه در وجود فاعل اونجا، فان وجوده فی الفاعل اشد تحصلا و اتم فعلیتا من وجوده عنه نفسه، و وجوده فی القابل قد یکون انقص و اخص من وجوده فی نفسه است. اون قوهی که در فاعل است به لحاظ تأثیر شدید است، به لحاظ فعلیت اتم است، و اونی که در قابل است او انقص و اخص است. و ان وجوده فی الفاعل اشد تأثیرا و اتم فعلیتا من وجوده عند نفسه، و وجوده فی القابل قد یکون انقص و اخص من وجوده فی نفسه و به حسب ماهیته است. چرا؟ لان وجوده فی القابل المستعد بالقوه شبیهت بالعدم، اونی که در قابل است، استعدادی که در قابل است، این
شبیه به عدم است، از اون جهت که ندارد شبیه استعداد است در قابل، لأن وجوده فی القابل المستعد بالقوته شبیهت بالعدم و وجوده عند نفسه بین ان یکون و ان لا یکون است، بود و نبود است، استعداد دارد. و له فی الفاعل قوتون بالوجوب. بخوام تنظیری برای مطلب عرض بکنیم اینه، یک وقت مثلا میگوین یک طلبه اومده در حوزه امسال ثبت نام کرده، طلبه شده، این طلبه قوه استعداد عالم فرزانه شدن و فقیه مجتهد مطلق شدن را دارد. و یک وقت میگوییم این فقیه، این مجتهد مطلق استعداد و قابلیت جواب همه مسائل شرعی را دارد. این دوتا با هم خیلی فرق میکنه. اونی که در کسی که تازه آمده طلبه شده، وقتی میگیم استعداد داره یعنی قابلیتش را داره. الان مثل هیولاست، میتواند بیاموزد و میتواند دارا بشود. اما اون فقیه مجتهد مطلق همه اینها را دارد الان به لحاظ فاعلی و قابلی. این فرق با هم هست. لذا می‌فرماید و وجوده عند نفسه بین ان یکون و ان لا یکون و له فی الفاعل وجود بالوجوب، اونجا به ضرورت است، و وجود النفوس عند مبدا العقلی و ابیها المقدس وجود شریف مبسوط غیر متجز ولا متفرق. وجود نفس، نفوس نزد مبدا عقلی و اون پدر مقدسشون که از هر گونه ماده و احکام ماده منزه است، یک وجود شریف مبسوط است و هیچ گونه تقسیم و تفریق در او راه ندارد. و هازا مما یحتاج در گوه الى ارتفاع بصیرت القلب عن حد علم الیقین الى حد عین الیقین. می‌فرماد این مطلب رو درک کردن، این مطلب رو فهمیدن، این نیاز دارد به اینکه بصیرت قلب بالا بیاد و از حد علم الیقین به عین الیقین برسه. یعنی این مطلب با علم حصولی که رهاوردش علم الیقین است حاصل نمیشه. این مطلب با شهود عرفانی است که رهاوردش عین الیقین است، نه علم الیقین. و هازا مما یحتاج درکه الى ارتفاع بصیرت القلب عن حد العلم الیقین الى حد عین الیقین. اونگاه یک سوال در اینجا مطرح میکنند و اون سوال اینه که چگونه یک وجود مادی میتواند یک وجود مجرد داشته باشد و یک وجود مجرد میتواند مادی بشود؟ این انقلاب در اینجا چگونه قابل تحلیل و جواب است که یک وجود تجردی وجود تعلقی پیدا کند و باز یک وجود تعلقی یک وجود تجردی پیدا بکند؟ این چگونه ممکن است؟ و مطمئن قول ما ذکرته هو قول به انقلاب الحقیقه و هو ممتنعون. این یک انقلاب و انقلاب حقیقتی است که یک موجود مجرد مادی بشود و یک موجود مادی مجرد بشود. این چگونه است؟ این رو مرحوم صدرالمتعالین بیان میکنن که باید بین انقلاب و اشتداد فرق گذاشت. باید ببینیم که اصلا انقلاب در کجاست، انقلاب ممتنع. آیا اینجا از نوع انقلاب ممتنع است یا نه اینجا اشتداد وجودی است؟ این دوتا با هم فرق دارن که این فرمایش، این جواب، این سوالشون نیاز به یک توضیح بیشتری داره که به حول قوه الهی در نوبت بعد مطرح خواهد شد. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.